أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم الشيخ فرمودن اگر بعض الاطراف خارج از محل الابتلا باشد علم اجمالی تشکیل نمی شود و لذا منجز نیست. به دنبالش اینو مطرح کردن که حال اگر شک داشته باشیم مورد للابتلا ام لا، در نتیجه منجزون ام لا. اول فرمودن براءت جاری میکنیم، شک داریم در تنجیز اون حکم مثلا معلوم، براءت جاری میکنیم. بعد گفتن نه، ممکنه بگیم مرجع اطلاق خطابه، تو لفظ خطاب که این کلمه نیامده، بنابراین نسبت به این مورد آیا خارجون ان اطلاق او داخلون تمسک به اطلاق خطاب میکنیم. بیان سومشون که نه، برین سراغ خطاب میشود از قبیل شبهات مصداقی مقید، بالاخره تقیید خورده عقلا که اذا کان موردن للابتلا، و نتیجتا این شبهه مصداقیش میشه بله باز میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. این فقرات ثلاثه این قسمت عبارت مرحوم شیخ علیه الرحمه از نظر مرحوم آخوند مورد اشکال قرار گرفت، هم در کفایه، هم در حاشیه بر رسائل، و هم در فواید الاصولش. اشکالات مرحوم آخوند را فراز به فراز در مجموع پنج فراز نقل کرد و حالا بیان مرادشون و چگونگی اشکال و لابلاش مطالبی رو به عرض رسوند. خلاصه بحث نظر مرحوم آخوند نسبت به بیان مرحوم شیخ، خلاصه و محصلش این شد. اون جمله اخیر شیخ که این از قبیل شبهه مصداقی میشه، نه، این لا یصح و بتن، برای اینکه فرض این قید عقلی است، قید عقلی به عنوان نمیخوره، بلکه در هر موردی عقل قیدش را، اشکالش را، مشکلش را احراز کنه اونجا میاد دخالت میکنه، حکم میره رو موارد، کل موردن عام نداره، لذا یه عنوان تو کار نیست تا ببینیم اینجا مصداق اون عنوان هست یا نیست، بلکه اینجایی که شک داریم خارجون ان محل الابتلا املا، برمیگرده به این که عقل، بله عقل خیلی جاها رو 1، 2، 3، 4 اینا رو دید خارجون ان محل الابتلا، گفت اینجا نیست حکم واقعا، بله اونجا علم اجمالی هم تشکیل نشد، اما اینجایی که نمیدونم خارجون او داخل، نمیدونم عقل در این مورد حکمی دارد یا ندارد. نه نه خیلی، عقل هر جایی میخواد حکم کنه موضوع خودش رو دقیقا تشخیص میده، حتی اگرم باشه، اولا محال نیست تناقض، اگر باشه محاله به اصطلاح، این معروفه این اشکالش. خدمت شما عرض کنم، ببینید اجازه بدید، اینایی که روزای قبلم اشاره کردیم، اجازه بدید اونا که دیروز اشاره کردیم، حالا بعدش هم بیایم میگیم. بله چه فرمودید سوال تو؟ ها یه زیلی داشت که راست میکید، دنباله بحث قبل که قول دادیم اینو عرض بکنیم و این به اصطلاح جا افتاد در اینجا که راست میکید، تذکر تو خوب، برگردیم فعلا از این حرف. در زیل بحث قبل دیروز گفتیم به این که در اشکال بر کلام شیخ، که در اشکال آخوند بر کلام شیخ، گفتیم شیخ اصلا بحث تعلیق و تنجیزش در اینجا به معنای حکم فعلی و حکم انشائی و حکم تنجیزی در حکم نیست، اصطلاح مستقل. بنابراین مثل اینی که مرحوم آخوند میگه که نمیتواند انشا مقید بشود، لا یجوز تقیید الانشاء، نه، انشاء شدنی است که مقید بشه، انشاء معلق باشه، معلق به معنای مقید، نه به معنای تعلیق که اصلا در انشاء لا یجوز، به معنای مقید. میتونه قید بزنه به انشایش، میتونه نزنه، ولو اونی که اگرم نزد عقلا یقینا حکم میکنه که این قید رو داره. اینی که بعد عقل بگه منافاتی نداره، که خود مولا هم توجه به این مشکل داشته باشه و از اول انشایشو مقید بکنه. میگه افعل هذا لو قدرت، قدرت شرط عقلی است بلا اشکال، اما خودش هم میتونه بگه لو قدرت، کما این که میگوید یجب الحج ان استطعت. مثلا حالا قدرت رو میاره مرحله پایین تر، پس خودش هم میتونه تقیید کنه، مانعی از تقیید خودش نیست. در این گونه موارد با فرض این مطلب، یه تفاوتی پیدا میشه بین خطابات شخصی و خطابات عمومی. اگر موردی خطاب شخصی باشد، شک بکنم که تقیید شده یا نشده، در اینجا چه فرض اینه؟ به زید خطاب کرد، گفت افعل هازا، نمیدونم مقید کرد به قدرت، نه، در لفظ که تقییدی نزد، بنابراین یستکشف از این که این مورد از نظرش گوینده مورد قدرته، ولی به شخص خاص بدون احراز قدرت یا احراز ابتلا معنا نداره عم بکنه، حتی اگر توجه هم داشته باشه. یعنی با توجه میگه نوبت نمیرسه به قید عقلی، بلکه مولا در همینجا اصلا نمیتونه به او حتی بالخطاب بگه، برای اینکه خطابش لغوون. به یه نفر شخص خاصی که مولا تشخیص میده انه غیر قادر، یا مولا تشخیص میده که این مورد ابتلای اون نیست، امر و نهی کنه چه فایده داره؟ بله این مستعجل، این اصلا موضوعشو، اگر این چنین باشه مستحجن. به یه عبدی بگه اجتنب ان کاسه خانه پادشاه هند، یعنی داره چی میگه؟ دیونه شده این مولا داره این حرف میزنه؟ به یه عبدی اینطور میگه، این که ربطی به اونجا نداره، ارتباطی با اون نداره. یا اجتنب از پریدن در هوا، ممکنه بیفتی پاد بشکنه. خب این نمیتونه در هوا بپره، مشکل امکانش براش نیست، این امر و نهی برای او لغو و مستحجن. و لذا در این مورد خاص اگر دیدیم مولایی امر کرد و ما شک میکنیم که این مورد ابتلا هست یا نیست، میتونیم بگیم کشف میکنیم به عموم لفظ، اطلاق لفظ، که این مورد للابتلا، بنابر مبنای شیخ که گفت در موارد شبهه مورد عموم به عموم تمسک میکنیم و ازش کشف میکنیم که این جزء موارد عام هست. لعن الله بنی امیه قاطبتن، اگر در یه موردی شک کردیم انه مؤمن ام لا، به این عموم تمسک میکنیم و میگیم ممن لا لم یؤمن، از مؤمنین نیست، ولذا سایر احکام هم برش بار میکنیم. این حرفی بود که شیخ در رسائل بود و در کفایه هم مرحوم آخون نقل کرد. این در مورد حکم خاص میاد، خطاب خاص. اما در مورد خطابات عمومی، خطابات قانونی به صورت کلی گفته میشود، این کشف رو نمیتونیم داشته باشیم که آیا اینجا جز اون عام هست یا نیست. اون وقت در اونجا علا فرض این که احراز کنیم که مورد قدرت نیست، حکم در اون مورد نیست. در اونجایی که شک میکنیم، بله میتونیم به اطلاق تمسک کنیم طبق کلام مرحوم شیخ و بگیم در اونجا از اطلاقش استفاده میکنیم که به این آقا و در این مورد هم امر هست، بنابرای اگر قید باشه قید عقلیست، پس خطاب عامه، خطاب عمومیت داره، قیدش میشه قید مقام فعلیت و ذو غیر ذلک. این میشه تفاوت بین خطاب خاص و خطاب عمومی به اصطلاح قانونی. و ملخص همه اینها، اونی که شیخ فرمود به این که شبهه مصداقی نه لایسه، برای اینکه عقل در اون موردی که مصداقش مشکوک باشه حکم نمی کنه. اونجایی که حکم می کنه اگر بره روی یک عنوان، دقیقا عنوانشو تشخیص میده که جای شک باقی نمونه، حتی اگر عنوانی بشه دقیقا موضوعشو تشخیص میده که هیچ جایی حکم شک پیش نیاد، روشن باشه. پس اون مصداق پیش نمیاد. و اما حالا میشه رجوع به عموم خطاب کرد، اطلاق خطاب کرد یا نه؟ بیان اول شیخ گفت میتونیم به اطلاق خطاب تمسک کنیم، خطاب غیری ندارد. مرحوم آخوند تو این بیان خب بحث تقیید موضوع به اطلاق خطاب در اینجا هست و میشه بهش تمسک کرد. مرحوم آخوند روی این مبنا که الان فرض کنیم مبنای تعلیق و تقیید رو به همین معنا کرد، اشکالی که کرد تو کفایه که این نهازا علی فرض صحت الاطلاق، و ما در اینجا شک داریم فی صحت الاطلاق. این در صورتی میتونیم اخذ به اطلاق کنیم که اطلاق صحیح باشد، در حالی که اگر اینجا مورد ابتلا نباشد مورد شک. لا یصح الاطلاق، اطلاق صحیح نیست، نمیتونه مرادش اطلاق کن نباشه. تمسک به این اطلاق نمیتونیم بکنیم. تمسک به اطلاق انما یصح بعد فرض صحت الاطلاق، لا در جایی که شک داریم که در این مورد اطلاق صحیح هست یا نیست. این اشکال اولشه مرحوم آخوند. ولا فرض، نه من المبنا، بگیم نه این درست نیست، اصلا قید نمیتواند به اطلاق لفظ بخوره، چون که اونی که تقیید به قدرت یا ابتلا تقیید عقلی است، تقیید عقلی جاش بعد لفظه، لفظ رو تقیید نمیزنه، فعلیت رو تقیید میزنه. این در حواشی مرحوم آخوند من. این شد دو اشکال. یک اشکال رو فرض مبنای مرحوم شیخ که این یدور و امرش که این اطلاق مال لفظ مطلق باشه یا مقید، به اطلاقش تمسک میکنیم، میریم سراغ بحث شمول لفظ. مرحوم آخوند گفت اطلاقش نمیشه تمسک کرد چون مورد شک که در صحت اطلاقه، اصلا صحیح اطلاقش یا نه. نه اصلا اینو ندیده میگیریم، به یک بیان دیگر اصلا نمیتونه حالا ولو صحیح باشد اطلاق لفظ، ولی دلیل ما در این تقیید دلیل عقلیست، دلیل عقلی تو لفظ هم دخالت نمی کنه، دخالتش مال مرحله عقل است و مال فعلیت و عدم فعلیت، تو لفظ تصرفی ندارد. این دلیل اینیست که در حاشیه در دو قسمت، هم در مطلب فوائد و در هم یک قسمت حاشیه بر رسائل مرحوم آخوند مطرح کرد. اساس اشکالات مرحوم آخوند به این دو چیز برمیگرده. خب حالا آیا اشکالات مرحوم آخوند یتم؟ یه مشکلی پیش میاد اگر این اشکالات، اشکال دوم مرحوم آخوند درست باشه، هیچ جا دیگه نمیتونیم اخذ به اطلاق بکنیم، هیچ موردی، هر جا شک در اطلاق بکنین دیگه اخذ به اطلاق نمیشه. چرا؟ برای که هر جا یه اطلاق لفظی داریم اما شک میکنیم، این احتمال بیدی که این عقلا مقید به قیدی باشد که در اینجا نیومده، قیدم که بعده، در لفظم که نمیتونه بیاد، به اطلاق لفظ نمیتونیم تمسک کنیم. ولو موارد شکش. کلما نشکو که این مقید باشد در فعلیت به یه جهتی، یه قید عقلی داشته باشه، دیگه به اطلاق لفظ برای اون فایده نداره، لفظ کارگر نیست در اینجا. و حلهو اینه که گیم نه آقا، اطلاق لفظ محکمون ولو در جایی که بعدن یقینا میدانیم عقل قید دارد، قید به عدم القدره، قید به عدم ابتلا و امثال ذالک. اطلاق لفظ سر جا خود چیه؟ طبق بیان قبلی که دیروز عرض کردیم، قیود عقلی مانع از اطلاق لفظ نیست، چون لفظم میتونست اینو قید بزنه، وقتی قید نزده لفظ مطلقه. عمده اینه، لفظ وقتی مطلق شد اینطور نیست که روی فعلیت بی اثر باشه. بله آقا، چرا دلیل لبی؟ همونش مرحوم آخون یده ای که این ماره مرحله بعد از لفظه، ولذا تأثیری در لفظ نمیگذاره. بله، رابطه بین لفظ و اون لب در اینجا رابطه اعم و اخص، متوازنه متساویه این نیست. به این نکته دقت کنید، دیروز اشاره کردید، جاهایی که عقلن مقیدون، لفظن میتونه مقید باشه، میتونه مطلق. گاهی متکلم قیود عقلیش رو میذاره برای خودش، میگه خودش عقلش میفهمه، لفظ رو مطلق میاره، تو لفظ اشاره ای نمی کنه. ولی المتکلم اینه که نه، اون قیودی رو که بعدن عقل میگه خودشم درک میکنه، از حالا قید بزنه. این قدر تعالی، این کنت قادرا، کسی جلوی دهن منشی رو نگرفته. آیا لا یجوز، این که گفتیم حرف آخون درست نیست، این که بگیم لا یجوز تقییدش به این قیدها، نه، یجوز مطلق بگه، قید رو بذاره به فهم خود شخص، چون عقل داره و عقلش حکم میکنه. یجوزه که خودش هم از اول شیر فهم کنه و مقیدش کنه. این قدر تا حالا در کلمه قدرت میگیم خیالمون راحت در مسلم، قدرت از شرایط معروفه، از شرایط عقلی هر تکلیفی است، این که بحثی درش نیست. اما آیا ممنون برای مولا در بیان یک تکلیفی بگه سل این قدر تا سوم انقدرت ممنوعون؟ چه اشکالی داره؟ نه، ارشادی نیست. تمام آیا خود حرمت و ظلم ارشادیه؟ این کله رو بنا شد یه وقتی هرچی عقل حکم میکنه اگر شارع حکم کرد، این معناش ارشادی بودن نیست. ولو در مستقلات عقلیه حرمت و ظلم میگید، حرمت و ظلم، من و ظلم عقلا مسلمون، ظلم قبیح مسلم عقلا، ولی در این حال وقتی شارع میگه لا تظلم، لا تظلمون و لا تظلمون، این یه حکم شرعی است. بله، نتیجه بالاخره حکمه. بحث انشاء مولوی هم هست، مولویان داره تو سرش میزنه این کارو بکن یا نکن، ولو عقلم میگه. و این لازمش اینه که برای حرمت رو عقاب پیدا میکنه، که اگر نبود و صرف حکم عقل بود حرمت یعنی عقاب نداشت.
لازمش
میشه
که دو
امر
پیش
میاد؟ دو امر نیست، امر اغلایی یکیه، امر مولوی، امر مولوی یکیه، دوتا نیست. نه اینقدر تا بر، یعنی در جایی که قدرت نداری وجوب صوم هم نیست.
اگه قدرت داشت رو روزه نگیره،
خب بوک حرام دو تا عقاب نمیشه، همون مخالفت الامرشه، قدرت داشت، قیدش حاصل شده، امرش منجز شده به تعبیر مرحوم شیخ، بنابراین یو عقب و علی ترکه. بله
مقابلش ترکش عقابه.
بله خب الان اینجا بله منشی این اون انشایی که کرده قیدش هم حاصل شده، انشایش کامل شده، یا عقب و علی مخالفت.
یه هم
داریم بله
اونم صومه
این قدرته این هم انجا که زیدون فاکرمه، وقتی زید نیاد اصلا هم نداری، وقتی زید بیاد یه امر داری و اون امر اکرم هست. اینجا هم همینطور میشه. بیان بنابراین این اشکال مرحوم آخوند که بگه در این گونه موارد اطلاق لفظی نداریم، به این بیان که به حکم عقل است و عقل در مرتبه فعلیت است و مرتبه فعلیت متأخره. بله لا یمنع از تغییر خطاب، اگر خود مولا تغییر کرد چه بهتر، نکرد عقل میگه نه این باید قیدش بزنی، اون مال مرحله بعد. شاید
مشکل نیست، درست شعاره میگه انقدر،
بله
نمیاد محدوده قدرت مشخص کنه،
اون دیگه بحثش کن اون وقت. بله تفاهم، اگر شعاره گفت گفت خوش به حال شما، اگر شارع نمیگفت عقل میگفت اینقدر تم شد قدرت عقلی، وقتی خود مولا قرد میکنه میگیم قدرت عرفی. در این حیث بحث اینجای ما اثر نمیذاره، وقتی الفاظی آمد در لسان دلیل یحمل علی معناه العرفی، این قانون عمومی، ولذا استطاعت میگیم استطاعت عرفی، نمیگیم استطاعت عقلی.
یا عرف میگه یا استطاعت عقل، یعنی
بله.
شک نداره.
چرا خیلی الله اکبر، چرا شک نداره؟ الان مالش اینقدر هست که نمیدونه خورده ریز قیمتش چقدر، آیا مستطیع هست یا نیست. عرف عرف هم همینا رو تو شک میکنه، با این مقدار داشتن آیا مستطیع هست یا نیست، خرج مسجد چقدره آیا مستطیع هست یا نیست، این مواردش شک میکنه.
تمام اون مواردش به عرفی
نه، همه موارد این نیست، نه همه موارد این چنین نیست، خیلی موارد چم شک میکنه. و الا موضوع خمرون او خل، عرف شک میکنه یه جایی یا نه؟ شک میکنه، موضوع با این که واقعیتیه. بنابراین نه اونی که گفته میشه، حالا خوب دقت کنید تو اینجا بحثای قاطی میشه، بحث از دستمون در میره. هر جا قید عقلی باشه، بله اون مال مرحله عقل تو مرحله فعلیت دخالت میکنه، اما ذالک لا ینافی که در لفظ هم مولا قید بزنه یا نه. چون مولا میتونه قید بزنه با این بیان، فیسه قل اطلاق، اگر قید نزد میگیم از نظر مولا قیدی ندارد. حالا عقل بعدن حکم بکنه، اون قید عقلی سرایت نمی کنه به مقام خطاب. پس کل اون جایی که لفظاً قید داشته باشه تأثیر در مقام فعلیت هم میذاره، وقتی لفظاً قید کرد پس الان دیگه انشا نیست روی خالی از این قید، طبعا به دنبالش فعلیت و تنجز هم نیست. کلما لفظا قید بکند به دنبالش فعلیت و این هم از بین میره، فعلیت و تنجز هم از بین میره. اما یمکن که لفظا قید نکند، در این حال عقل در مقام فعلیت قید بزنه، هر دوش ممکنه. حالا اگر یه جایی شک دارم که قید زده یا نه، شک هست، آیا گفته الا تو، فرض کردیم این مقام قدرت حکم عقل دونه دونه است، آیا این آقا رو استثناء کرده املا؟ اگر قید لفظی داشته باشه و او رو استثناء کرده باشه فعلیت هم نداره، ولی ممکنه قید لفظی نداشته باشه و فعلیت داشته باشه، فعلیت نداشته باشه، این بینشون عموم و خصوصه. اما اطلاق لفظ حجتون بر فعلیت بدون قید. یه جاهایی ما حالا قید عقلی هم نداریم یا شک داریم در اینکه آیا اینجا عقلا مقیده یا نه، اطلاق لفظی و انشاء حجتون علی الفعلیه. در بحث عام و خاص در بحث‌های زیاد مکرر شده، اگر عمومی آمد لفظ عامون، استعمال مراد استعمالی عامون، قیدی آورد یا نیاورد شک داشتیم گفتیم قیدی نیاورد، عمومه اطلاقه، بعد در یک موردی شک میکنیم، اون مورد شک رو چی میگید؟ میگید نه، اطلاق لفظ حجتون بر عموم مراد جدی. اما اگر قید اومد ثابت شد میگید اینجا خلاف اصل، مراد جدی مطابق با مراد استعمالی نیست، اصالت و تطابق به هم خورد. پس اطلاق لفظ بیفایده نیست، حجتون بر کشف فعلیت، حجتون بر فعلیت، الا ان یقیم علی خلافه دلیل، دلیل عقل بیاد بگه نه اینجا فعلیت نداره. تا نیامده اندش شک اطلاق دلیل حجتون علی الفعلیه. خب پس اگر در یه جایی قید نیاورد اما نمیدونیم مورد ابتلا هست، مورد ابتلا رو میگه مورد ابتلا هست یا نیست، میگیم اطلاق این لفظ حجتون بر فعلیت حکم در این مورد مورد شک، مگه این که یقین پیدا کنی که مورد ابتلا نیستی و لم تقدر علیه. یه نکته عمده بحث اینجاست، هی به اینی که بگیم آقا این خارجون، چرا برای اینکه این قید بال مرتبه بعد چنین و چنان، نه، اگر لفظ خودش مقید باشه فهو و اون که مقدم شد مشکلی نداره، چیزی رو که میتونه در مرتبه بعد و فعلیت مقید بشه در مرتبه انشاء هم مقید بشه، این که مشکل نداره. اونجایی که نه، لفظ فعلیت نداره یعنی انشاء مقید نشده، بله اینجا هم برعکس، حجتون بر فعلیت بدون قید حتی یثبت الخلاف. پس اینجا اطلاق لفظ به درد میخوره آیا خود، ولو این که قید عقل مال مرتبه بعدیه، برای اینکه اطلاق لفظی حجتون بر اطلاق در مقام فعلیت مالم یثبت الخلاف، وقت نتیجهش اینه که مورد شک میشه تمسکی که به اطلاق لفظ کرد و این اطلاق لفظ مفیدون حجتون بر فعلیت در این مورد، چون حکم عقل ثابت نشده مورد شک کشه. نمیدونم این محاسبه رو خوب عنایت کردید یا نه، با توجه به همه فرمایشات مرحوم آخوند هم بعضی چیزهاشو اصل موضوعی میگیریم، فرمایشون فعلا درست، بله قید ابتلا و قدرت قید عقلی، اما یک قید عقلی مانع از قید لفظی نیست، دو حالا که مانع نیست فیسه و تقییده و فیسه و اطلاق او، و اگر قید نیاورد اطلاق ازش اخذ میکنی، اطلاق حجت است بر این که مراد استعمالی مطلقون فمراد الجدی حجتون کذالک، یعنی عقلا هم قیدی نده در مقام فعلیت هم قیدی ندارد حتی یثبت الخلاف. با این محاسبه فرمول به کلی عوض میشه، درست عنایت کردید به این قضیه، روشن شد یا نه؟ این ذیل بحث حتما؟ خیلی متشکرم. چی آقا؟
بین عقل و
عقل. از چه نظر چه ارتباطه؟
از نظر اینکه اطلاق لفظی داره.
عرف مال خطابه، عقل مال مرحله بعد الخطابه، حالا فرض کنیم اینطور. ولی تقیید عرفی روی مورد شک اثر میگذاره، مورد شک به اطلاق عقص میشه و هو حجتون، بر این که در مقام فعلیت هم عموم داره. بله، هر وقت خلافش اثبات شد
اطلاق اون وقت از بین میبره،
اون اطلاق به از بین میبره.
مثلا تو قید منفصل وقتی قید متصل میان در شبهه، بله. که مثلا شما میگید که به اطلاق
میتونیم عمل کنیم، به اطلاق، بله، شبهه قید متصل دقیقاً از همین قبیل خوب شد یاد آوردید، اینم هم دقیقاً همینطوره. وقتی اطلاق قید به اصطلاح متصل باشه در باب تقیید میگیم اصلا اطلاق منعقد نمیشه. در باب عام و خاصم اگر خصوص منعقد باشد عمومی تشکیل نشده، اما اگر نه تخصیص یا تقیید به دلیل مستقل باشه در استعمالیش عموم یا اطلاق تشکیل میشه. این عموم و اطلاق استعمالی حجتون بر اراده جدی مالم یثبت الخلاف، لذا در موارد شک به همین حجت تمسک میکنیم. بله، در موارد شک که در مصادیقش و چنین در تقییدش میتونیم به عموم تمسک کنیم. وقت در اونجا در موارد شک اینن همین هست، فرق گذاشتن بین خاص لبی و خاص لفظی. خاص لفظی گفتن عنوان میده با آم، اما خاص لبی عنوان نمیده. اینجا فرضتون در قید عقلیه. بله، همینجا اگر دلیل دیگری آمد یک تقیید دیگری زد کاری به این مسئله نداره. همینجا شارع خودش یعنی خود عامر از اول قید زد اذا کنت قادرا اذا ابتلیت علی، بله، از اول اطلاق عمومش اینجوره. در مورد شکش نمیتونیم به این اطلاق عموم توسل کنیم. در مورد اون جایی که نه قید ندارد بعد عقید میزنه در مقام فعلیت، این اطلاق عموم محفوظه حجتون بر فعلیت، مگر ثابت بشه خلافش. کجا ثابت میشه خلافش؟ در غیر قادر مسلم، در غیر مبتلا به مسلم، اون میشه حجت در مقابل این، و این حجیت این لفظ در اونجا شکسته میشه. اما در جایی که مورد شک هست که آیا قادرون املا، عموم لفظ حجتون مادام لم یثبت تخصیص. اینن همین بحث، همون بحثایی که در باب عام و خاص روش معشی کردیم به اصطلاح، همین تفصیل رو در مورد خاص لبی و خاص لفظی ذکر کردم. من و شیش اینا یکیه، تحلیلش به یه جا برگشت میکنه. خب هازا کلهو در قضیه مورد شک بین الابتلا و عدم الابتلا خارجن میدونم آقا، بله، در مورد غیر مبتلا به نهی نیست، انشاء هم اگر بوده فعلیت ندارد و امثال ذالک. اما بعد اومدیم اگر شک کنیم که مورد ابتلا هست یا نیست چی؟ ما حالا میخواییم برگردیم به اصل بحث، اینی که حالا جایی که مسلماً مورد ابتلا نیست امر در این مورد چجوره، خطاب شارع چجوره در این موارد. شیخ گفت نیست خطاب، یا اگر فرض کنیم باشه باید معلق بشه اینقدر تعلی و امثال ذالک، اون وقت اومد دنبالش به این مناسبت در مورد شکش. پس در واقع نسبت به کسی که غیر مبتلا به هست قطعا مورد قطعش. شیخ میگه خطاب نیست، لا یصح الخطاب مستهجنون الا مقیدن. بنیان حرف شیخ این بود، مرحوم آخوندم اینو پذیرفت در صدر کلامش که اصل بحث بود پذیرفت. چرا؟ حالا به بیاناتی که میکیم استدلال کردن. مرحوم شیخ گفت نسبت به غیر مبتلا به مستهجنون، پس خطاب نداره. اگر داره مقیده که فرض این قیدش هم حاصل نیست، بس شک کنه داریم، بس جاییش که مسلم مورد ابتلا نیست، نه اصلا این خطاب ندارد. مرحوم آخوندم این منکر نشد، شیخ گفت مستعجنون، مرحوم آخوند تعبیر کرد امر و رأی جایی درست که رادعیت و باعثیت داشته باشه، انما یصح الامر در جایی که باعثیت داشته باشه، نهی در جایی که رادعیت داشته باشه، و الا امر و نهی لغو طلب للحاصل، و در این موارد امر و نهی نیست. اینه حتی خطابش هم نیست. بله مورد شکش افتادیم توی دست اندازایی که این بحثای دو سه روز مال مورده، نه حالا مورد قطعش، جایی که مسلم مورد ابتلا نیست، یا این کاسه نجسه یا کاسه خونه چنین و چنان راه دور از من، نه این مسلم امر نیست. به تعبیر شیخ لا یصح الامر الا مقیدن به ان ابتلیت علی ان ابتلیت به. مرحوم آخوندم فرمود لا یصح الامر برای که رادیت نداره، نه در اینجا زاجریت نداره. این مبنا خودش یه مسئله است. هل الامر و النهی انما یصح بدائر آب بعث اول زجر ازا کان باعثن او راد آ فلا یسه، در اونجایی که رادیت نداره، یعنی مورد نه یه چیزیه که اصلا طرف در اختیارش نیست یا میل به اون نداره، خود به خود انجام نمیده، خود به خود تاره کن، پس نهی نداره دیگه، یا چیزی رو که خود به خود انجام میده ام نداره. شیخ در ابتدای تنبیه اول یه دو سه تا مثال زد از موارد دیگه غیر از مورد ابتلا، نه کلی بحث، انما یصح الامر به قصد ایجاد داعی، اما کسی که داعی بر فعل دارد دیگه، شما تحصیلون للحاصل، یا دایی بر فعلی محرمی ندارد، نه دیگه نمیخواد، خود به خود دایی نداره، نمیخواد جلوشو بگیری، پس در اینجا امر و نهی نیست. هم مقتضای عبارات شیخ هم مقتضای عبارات مرحوم آخون روی این اصل پایه مسئله را روی این بنا کردن. حالا رفتیم توی اون قید شک در قیدشو، این امر چرا نیست، عقلا نیست، عرفا نیست، قیدش کجاست، اونجا اثر میذاشت. آیا این مسئله تامون؟ اصل این مبنا که لا یصح الامر و نهی الا اذا کان باعثا و زاجرا، و این در جایی که دایی باشه و در جایی که دایی نیست، نه اصلا این موضوع نیست. این در بحث مورد ابتلا. بالاتر برو در قدرت، قدرت بلا اشکال شک کن قید للتکلیف، بلا اشکال. حالا در مورد کسی که قادر نیست آیا می شود امر و نهیش کرد؟ میگید مستعجن و نهیش، اینجا امر معنا نداره، مستعجن و، یا اینکه رادع نیست، باعث نیست، امر و نهی این نمایسه و اذا کان کذا، آدمی که قدرت نداره بر فعل یا با ترک، نمیشه امرش کرد، نمیشه نهیش کرد. بله حالا ببینیم در این موارد روی این مبانی چی باید بگیم. در این مورد ما عرض میکنیم که نه، سابقا هم در بحث اجتماع امر و نهی هم موارد دیگه ای و من جمله شاید در 15 روز قبل یه مناسبت دیگری در بحث مورد اضطرار اونجا هم اشاره کردیم، نه این مبنا قابل اشکاله، میگفت اصلا امر و نهی مال ایجاد و دایی است، مال باعثیت و زاجریت، امر در مقامی که باعثیت داشته باشه و زجر در مقامی است که معنی به اصطلاح زاجریت داشته باشه. نه، امر و نهی برای نشان دادن اراده مولاست. اصولا اطاعت المولا تابع کشف اراده مولاست. هر جا مولا چیزی رو بخواد اونجا باید اطاعت کرد. هر جا مولا از چیزی بدش میاد و ترکشو میخواد، یالا بدش میاد، وظیفه عبد اینه که اون کار رو انجام نده. اصلا امر و نهی تو کار باشه یا نباشه، من به نحوی فهمیدم که الان مولا تشنج آب میخواد، هیچی هم نگفته. هل یجب الاطاعة ام لا؟ نه، هیچی نگفته. زاجریت و دائویت اون بحثشه. نه، مولا هیچی نگفته، اراده است. عقل میگه عبد بایستی مطیع اراده مولا باشد، چه امر و نهی تو کار باشه چه نباشه. این یه حکم عقلی است، اینو جزء مبادیه. نه نه، حالا از کجا میفهمه اراده مولا را؟ نه، اختصاص به اون نداره. این مثالی که الان زدم، میدونم تشنه است ولی هیچی نمیگه. اینه، این الان اراده دارد، امری هم نیست تو کار.
ابراز
یه مستقش اون یکی حالات روحی، ابراز نیست. او هیچی نگفته. نه نه، دندونم فشار نمیده، خوابه. اگر این جایی بنا باشه دندون فشار بده رو اراداتش، که دیگه براش دندونی باقی نمیمونه. که اونی که عقل حکم میکند در رابطه بین موالی و عبید، اینه که عبد باید تابع ارادات مولا باشه، اما از این که مولا چیزی گفته باشه یا نگفته باشه. ولذا اگر کشف کنم اراده مولا را به هر علتی، یجب و اطاعته رو به هر شکلی، حالا به هر نحوی باشه، ولذا به همین حسابم در باب قبح عقاب بلا بیان اونجا میگفتیم اگر اراده مولا رو کشف بکنه این باید اطاعت بکنه. خودش کشفش فهمیده، علم پیدا کرده بالاراده، خودش بیانو اینا رو گوش کنید دقیق. درست درست ببینید بخواب چی چی. حالا خیلی فرق داره، یه خود صبر کنید، یه مقدار صبر کنید. منافات با چی؟ نه منافات نداره، کی گفت منافات داره؟ اما اگر یه خود صبر کنی، یه خود صبر کنی، اون وقت میفهمی کجا میسوزه. نه نه، این اشکال رو این نیست. حالا انشالله اینو مطالعه کنید، دنبالش فردا بیاریم.